هر یا د ماسپښین له دریو د مازیګر تر پنځو بجو پورې خبري شي. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې برخه واخلي او د ټلیفون له لارې خپل نظریات وړاندې کړئ. د خبرونه قادر حبیب او عصمت څاروان وړاندې کوي. خو اوس 2:30 دی. مصطفی صدیقی له تاسو سره دی په بلې خبرونه کې. مصطفی صدیقی، تاسو ښه راغلاست. سهار مو بخیر.
بله، تشکر از شما احمد شبر، زنده و سلامت باشین و سلام بر شما. ساعت 7:30 صبح به وقت کابل است. رادیو آزادی رو روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوین. در این 30 دقیقه با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما هستیم و حالا بیاین که یک جا با شما این مجموعه خبری را آغاز بکنیم. پلیس پاکستان میگوید در حمله انتحاری در منطقه لکی مروت در شمال شرق این کشور 89 تن کشته شدند. رسانه های فرانسوی میگویند که دو خبرنگار فرانسوی که هفته گذشته در افغانستان اختطاف شدند زنده و سالم هستند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در یک تماس تلفنی با صدر اعظم کانادا در مورد کشته شدن 6 تبعیان کشور در افغانستان ابراز همدردی کرده است. مقام های اداره استخباراتی مرکزی آمریکا یا CIA گفتند که انتقام قتل 7 کارمند این اداره را در افغانستان خواهند گرفت. مقام های برنامه همبستگی ملی میگویند که 87 پروژه عام المنفعه را در ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب تکمیل کردند. اولین شهرک صنعتی قالین در ولسوالی اندخوی ایجاد می شود. سنگ تهداب این شهرک در مساحت 1000 جریب زمین گذاشته شده است. میر حسین موسوی رهبر مخالف حکومت ایران گفته است که برای آوردن اصلاحات در کشورش از مرگ هراس ندارد. و اتحادیه اروپا میگوید که دزدان دریایی یک کشتی سنگاپوری را در آبهای خلیج عدن ربودند. در پهلوی اینها شماره از روزنامه های معتبر جهان را براتان ورق میزنیم و اما حالا این مجموعه خبری شنبه 12 ماه جدی سال 1388 هجری شمسی برابر با 2 ماه جنوری سال 2010 میلادی را با تحولات امنیتی در پاکستان آغاز میکنیم. اما طور که گفتیم، پلیس پاکستان میگوید در حمله انتحاری در منطقه لکی مروت در شمال شرق پاکستان 89 تن کشته شدند. به گفته ایوب خان، یک پلیس محلی، این حمله در یک میدان مسابقه والیبال رخ داد. بر اساس گزارش ها، یک موتور حامل مواد انفجاری به سوی جمعیت مردم رانده و انفجار داده شد. به گفته ایوب خان، مردم محل قصد داشتند تا ملیشه ها را از منطقه دور کنند و در عوض گروه ملیشه خود را ایجاد بکنند. خان میگوید ممکن این حمله به خاطر انتقام گرفتن از مردم محل رخ داده باشد. بیاین جزئیات بیشتر در این مورد را از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان بشنویم.
حوالی شام روز جمعه در منطقه شاه حسین خیلی لکی مروت، یک انتحار کننده موترش را که مواد منفجره در آن جاسازی شده بود در یک میدان ورزشی منفجر ساخت. گزارشات می رسانند که در هنگام حادثه در داخل میدان ورزشی مسابقه والیبال جریان داشت و تعداد بیشتر تماشاچیان مصروف تماشای مسابقه بودند. گزارشات اخیر می رسانند که در نتیجه این حادثه در حدود 89 تن کشته و 83 تن دیگر مجروح گردیدند. در این حال مقامات حکومتی پاکستان میگویند احتمال بلند رفتن رقم تلفات دیده می شود، زیرا در نتیجه این انفجار تعداد بیشتر منازل که در نزدیکی میدان ورزشی موقعیت داشتند ویران گردیدند و یک تعداد مردم در زیر مخروبه های منازل ویران شده هنوز هم قرار دارند. در ارتباط حادثه ایوب خان، یک قمندان پلیس لکی مروت، چنین میگوید:
صف گاڑی یوز کی گئی ہے اس خودکش دھماکے میں، اس میں کوئی تقریبا 300 کلو
در این حمله انتحاری از یک موتر صرف استفاده گردیده است که در آن در حدود 300 کیلوگرم مواد منفجر جا به جا گردیده بود و هدف انتحار کننده از بین بردن اعضای کمیته صلح بود که در بین مسجد جلسه آنان دایر گردیده بود، ولی به اساس تدابیر امنیتی انتحار کننده موترش را در بین میدان ورزشی منفجر ساخت که این میدان در جوار مسجد موقعیت دارد. آفتاب احمد خان شیرپا وزیر داخلیه پیشین پاکستان میگوید طالبان افراد غیر نظامی را به خاطر هدف قرار میدهند که بالای حکومت فشار وارد کردند. به گفته یه شیرپا ساختن کمیته های صلح بر ضد طالبان قدم مناسب نمی باشد.
جماعت بخل بنیادی ذمه‌داری خود حکومت تا و جاوی با
این مسئولیت کمیته صلح نه بلکه از حکومت می باشد که باید بر ضد طالبان مسلح مبارزه نماید، ولی هنگامی که حکومت کمیته های صلح را می سازد باید از آن مواظبت جدی نماید، زیرا دیده شده است طالبان مسلح اعضا و سران کمیته صلح را از بین می برند و این کار نه تنها در لکی مروت بلکه در باجوار، مومند و سوات نیز پیش رو آمده است. گفتنی است که انفجار لکی مروت بعد از حادثه خونبار سال 2007 میلادی در پاکستان مرگبارترین حادثه به حساب می رود. انفجار قبلی در هنگام بازگشت بی‌نظیر بوتو و کشور در شهر کراچی در بین استقبال کنندگان خانم بوتو رخ داد که در نتیجه آن در حدود 139 تن کشته شدند. وقت مصبا رادیوی آزادی پشاور.
گزارش بود در مورد افزایش شماره کشته شدگان در حمله انتحاری در منطقه لکی مروت پاکستان در شمال شرق این کشور. حالا به این موضوع را تحلیل بکنیم با احمد سعیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان و منطقه، که همین لحظه از کابل با ما به تماس است. سلام آقای سعیدی، خوش آمدین به این مجموعه خبری رادیو آزادی. چنانچه در جریان هستین، از نظر شما و تحلیل شما دلیل اصلی افزایش حملات انتحاری و خشونت‌ها در پاکستان چه بوده میتونه؟
باید عرض نمود که پاکستان ها حملات انتحاری و شورش ها تهدید نمی کنه. پاکستان با عدم سواد سیاسی و عدم سواد اقتصادی و شورش ها و حملات انتحاری مواجه است. اون چرا که دیروز در لکی مروت در منطقه حسین خیل رخ داده، منطقه است که زادگاهی بتنه یک کسی از ملیشه ها است که به نفع حکومت پاکستان کار میکنه و قبل مرکز طالبها بوده، و از سوی دیگر در این روزها حکومت پاکستان ملیشه سازی میکنه. وقتی که ملیشه سازی میکنه امنیت یا زنار هم برقرار نمیده، همچون حوادثی رخ میده. و از سوی دیگر عدم اعتماد حکومت ملی در شرایط موجود در داخل پاکستان، یعنی خطر سقوط حکومت آصف زرداری وجود داره، و از سوی دیگر اقتصادی بحران پاکستان، اینا دست به هم داده. پاکستان به زودی هرگز نخواهد تانست که صاحب امن و آسایش حکومتی موجوده پاکستان بعد از مدت دیگری به سکوت مواجه خواهد شد و حوادث دیگری در منطقه رونما خواهد شد.
افزایش خشونت ها مخصوصا در این چند روز که شاهدش بودیم در مناطق مختلف پاکستان چه اثرات را میتونه در درون افغانستان به جا بگذاره از نظر شما؟
بیقین هر قدر کشورهای یا همسایه های افغانستان نارام باشن، تأثیرات منفی و ناگواری بالای افغانستان داره. هر قدر همسایه ها به صلح و امنیت زندگی کنن، به همو اندازه تأثیراتش در افغانستان تأثیر مثبت داره. ما از نارامی های پاکستان متضرر میشیم و از قتل و کشتار و آدم کشی ها افغانستان هم نمیتونه مسئول ببانه. متاسفانه تنها افغانستان و پاکستان نه، از دیدگاه منطقه متشنج است. حالات ایران به طرف تشنج کشیده خواهد شد، حالات پاکستان، حالات افغانستان و بالاخره تأثیراتش در آسیای میانه انکشاف خواهد کرد. من فکر میکنم که این منطقه در سال آینده منطقه پرتشنجی خواهد بود.
تشکر از شما احمد سعیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان و منطقه.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
بله، ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم و لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسه و تا لحظات دیگر مرور کوتاهی داریم بر شماره از روزنامه ها و نشریات معتبر جهان در مورد افغانستان و منطقه. ما حالا رسانه های فرانسوی میگویند که دو خبرنگار فرانسوی که هفته گذشته در افغانستان اختطاف شدند زنده و سالم هستند. گفته می شود که طالبان این دو خبرنگار فرانسوی را همراه با یک ترجمان و راننده آنان در کاپیسا اختطاف کردند. مسئول تلویزیون عامه فرانسه گفته است که آنها معلومات به دست آوردند که هر دو خبرنگار زنده هستند و اختطاف کننده ها با آنان برخورد خوب کردند. خالد مفتون و جزئیات بیشتر در این مورد.
به اساس گزارش‌ها دو خبرنگار فرانسوی که هفته گذشته در شرق افغانستان اختطاف شدند زنده و سالم هستند. این موضوع را دیروز یک منبعی که در تلاش رهایی این دو خبرنگار است بیان کرد. ولی در مورد وضعیت سه همکار افغان که یکجا با این دو خبرنگار فرانسوی اختطاف گردیدند خبری در دست نیست. اختطافچیان تا حال مسئولیت ربودن این افراد را به عهده نگرفتند. یک مامور تلویزیون عامه فرانسه گفته است که آنها معلومات را به دست آوردند که هر دو خبرنگار فرانسوی تا حال زنده هستند و اختطافچیان با آنان برخورد خوب کردند. گفته می شود که طالبان مظنون خبرنگاران فرانسوی و سه همکار افغانیشان را چهارشنبه گذشته زمانی که بین سروبی و تگاب در 60 کیلومتری کابل عبور می کردند اختطاف کردند. بعد از حمله امریکا بالای افغانستان در سال 2001 میلادی و سقوط طالبان، ده‌ها خارجی که بیشترشان خبرنگاران بودند توسط طالبان و گروه‌های جنایتکار اختطاف شدند. یکی از همکاران خبرنگاران ربوده شده طالبان را مسئول دانسته است. وی گفته است که طالبان در مسیر راه ولایت کاپیسا در کمین همکارانش بودند. مقامات محلی با تایید اختطاف خبرنگاران گفتند که عساکر فرانسوی و نیروهای افغان در جستجوی خبرنگاران اختطاف شدند.
از همراهیتان تا این لحظه تشکر. خوشحالیم که با ما هستین و شما که این حالا با رادیو آزادی پیوستین هم خوش آمدین. 7:42 دقیقه به وقت کابل است و تا دقایق دیگر در همین مجموعه خبری شماره از خبرهای منطقه و جهان را با شما مرور میکنیم. اما حالا باز هم یک موضوع امنیتی را پی میگیریم. در 3 ماه گذشته تقریبا 200 هزار دلار آمریکایی برای آن عده افغانهای انعام داده شده که برای نیروهای خارجی در مورد ماینهایی که در کنار سرک جابجا شده معلومات دادند. خبرگزاری اسوشیتد پرس در این مورد تفصیلات دارد که از خالد مفتون میشنویم که همین لحظه در استودیوست با من. خالد،
این انعام از طریق یک پروگرام وزارت دفاع امریکا تمویل میگردد. به گفته نیروهای آیسف یا نیروهای بین المللی کمک به امنیت، از ماه اکتبر تا حال 150 افغان از این انعام مستفید شدند. مبلغ تادیه شده از 50 دلار آمریکایی شروع الی 10,000 دلار آمریکایی بوده است. به گفته نیروهای آیسف، معلومات افغانها سبب کشف مهمات و مختل ساختن فعالیت‌های دشمنانشان گردیده است. مقامات آیسف میگویند معلومات افغانها تا حال سبب کشف 43 راکت، 40 آوان، 5 راکت ضد تانک، ماین‌های ضد پرسنل و راکت‌های ضد تیاره شده است. در پروگرام مشابه هفته گذشته صدراعظم عراق 850 هزار دلار آمریکایی را به یک تبعی آن کشور انعام داد که در مورد موتر عامل مواد انفجاری برای نیروهای امنیتی عراق معلومات داده بود.
تشکر از خودت خالد مفتون و برمیگردم با چند خبر کوتاه در مورد افغانستان. اما حالا
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
نامه بله، تشکر از نامه‌های قشنگی که تا حالا به رادیو آزادی فرستادید. همچنان میتونید که به ما پیام بگذارین و شماره از شنونده ها همی کاره کردن.
این جانب قرون سرور نوالیار از قریه اختیار الدین ولایت غور به ظهار سپاس تشکر از کرماندان رادیو آزادی. شما در جریان قرار دارید که چند مرتبه آوازی پسرم میراجان نوالیار را خوشبختانه به تاریخ اینو جدی 1388 مطابق و 3 دسامبر 2009 آواز اون را از طریق رادیو شما شنیدم. نمبر تلفن اون را توسط شما گرفتم، همراه اون تماس برقرار نمودم که انشاءالله بزرگترین وقت با آغوش پدر و مادر باز میگردند. ما مالای سلاجین از قریه ارگسا اولیسوالی چهات اولاد تخار بباشم. از گلتم خواهش میکنم که در مقامات زیرفت و زیسلا رسانیده شد که ما از نگاه سرک و کمبودی آب بسیار مشکلات داریم و هیچ مقامات یعنی برای ما هیچ ما توجهی نمیکنم و این درخواست ما را به مقامات زیرفت و زیسلا برسانیم.
پیام های شماره از شنونده ها را داشتیم و تا لحظات دیگر مرور کوتاهی داریم بر شماره از روزنامه های معتبر جهان در مورد افغانستان و منطقه. اما حالا این مجموعه خبری را با چند خبر کوتاه در مورد افغانستان دنبال میکنیم. مقام های اداره استخبارات مرکزی امریکا یا CIA گفتند که انتقام قتل 7 کارمند این اداره را در افغانستان خواهند گرفت. رئیس CIA پنجشنبه گفت که هدف این کارمندان تلاش برای حفظ کشورشان از شر تروریسم بود. در حادثه روز چهارشنبه گذشته که در ولایت خوست رخ داد، 6 آمریکایی دیگر هم زخمی شدند. طالبان مسلح مسئولیت این حمله انتحاری را به عهده گرفته و گفتند که انتحار کننده یک عسکر اردوی ملی بود، اما وزارت دفاع افغانستان این ادعای طالبان را رد کرده است. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در یک تماس تلفنی با صدر اعظم کانادا در مورد کشته شدن 6 تبعیان کشور در افغانستان ابراز همدردی کرده است. دیمیتری سوداس سخنگوی صدر اعظم کانادا گفته است که رئیس جمهور کرزی صبح سال نو به استیفن هارپر صدر اعظم آن کشور تلفن کرد. هفته گذشته در انفجار بم کنار سرک 4 عسکر کانادایی و 1 خبرنگار آن کشور در قندهار کشته شدند. مقام های برنامه همبستگی ملی میگویند که 87 پروژه عام المنفعه را در ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب تکمیل کردند. امان الله سلیمی رئیس اداره انکشاف دهات ولایت فاریاب میگوید بیش از 42 میلیون افغانی بالای این پروژه ها به مصرف رسیده است. و یک خوشخبری هم براتون داریم که اولین شهرک صنعتی قالین در ولسوالی اندخوی ایجاد می شود. سنگ تهداب این شهرک در مساحت 1000 جریب زمین گذاشته شده. مسئولان محلی می گویند که با ایجاد این شهرک برای 12000 نفر زمینه کار فراهم خواهد شد. رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی در فاریاب گزارش فرستاده که با صدای عبدالستار بگزاده رئیس اداره مولدین و صادرکنندگان قالین شروع می شود.
پلان انکشافی هستی از طرف وزارت طرح‌سازی منظور شده که تقریبا 1142 جریب زمین به خاطر رشد و انکشاف و سرد قالین به اینجا منظور شد.
عبدالحق شفق ولی فاریاب حین تعداد گذاری دیوار شهرک صنعتی قالین گفت با ایجاد این شهرک در حدود 12000 نفر شامل کار خواهند شد.
چیزی که برای مردم ما بسیار اهمیت داره و در اولویت اول قرار داره مسئله ایجاد اشتغال است و احیای اقلام صادراتی افغانستان به صورت درست و اساسیش. ما 2 سال به این طرف دنبال این پروژه شب روز تلاش کردیم تا خوشبختانه امروز این آرزوی مردم ولایت فاریاب عملی شد. 2 شهرک صنعتی را ما در فاریاب منظوری و نمچش تای مراحل کردیم که یکیش شهرک کالین بافی انخوی است و یکی هم شهرک صنعتی دولت آباد است که داینده های بسیار قریب انشالله او شهرک هم تعداد گذاری خواهد شد و کار خود آغاز خواهد. تا جایی که ما معلومات دارم در این پروژه 12000 نفر صاحب شغل خواهد که جای افتخار است، جای خوشی است.
همچنان حاجی عظیم یک تن از تاجران عمده قالین بر رادیو آزادی گفت با تکمیل کار شهرک صنعتی قالین در اندخوی مشکلات عمده و اساسی مولدین و صادرکنندگان قالین های افغانی مرفوع گردیده و در کنار آن تاجران و سایر مولدین قالین که در حال حاضر در خارج از کشور فعالیت دارند در این شهرک سرمایه گذاری خواهند کرد. به گفته مسئولان دو شهرک صنعتی قالین قرار است در آینده های نزدیک در ولایات بلخ و نینگرهار ایجاد گردد که این شهرک ها نیز با همین تأسیسات اعمار می گردند.
گزارش بود از رحمت الله رها، خبرنگار رادیو آزادی در فاریاب. و حالا باز هم سرخط تازه ترین خبرها. پلیس پاکستان میگوید شماره کشته شدگان حمله انتحاری در منطقه لکی مروت به نزدیک 90 نفر رسیده. این حمله انتحاری در یک میدان مسابقه والیبال رخ داد. مقام های اداره استخبارات مرکزی آمریکا CIA میگویند انتقام قتل 7 کارمند این اداره را در افغانستان خواهند گرفت. کره شمالی با نشر پیام به مناسبت سال نو میلادی گفته که حکومت این کشور خواهان پایان یافتن روابط خصومت آمیز با آمریکا است. و اتحادیه اروپا میگوید که دزدان دریایی کشتی سنگاپوری را با 24 عمله در آبهای خلیج عدن ربودند. این کشتی حامل مواد کیمیایی بوده است. حالا شروع میکنیم با تحولات در ایران. میرحسین موسوی رهبر مخالف حکومت ایران در یک اعلامیه گفته است که به خاطر آوردن اصلاحات در کشورش از مرگ ترس ندارد. این اولین اظهارات آشکار موسوی است که بعد از مرگ خواهرزادش در اعتراضات خونین هفته گذشته بیان می شود. موسوی انتخابات جنجال برانگیز ماه جون سال گذشته را به محمود احمدی نژاد رئیس جمهور این کشور باخت. مخالفین حکومت ادعا کردند که در انتخابات تقلب شده است. موسوی در اعلامیه‌اش به حکومت ایران هشدار داده که تاکتیک های آنها سبب ایجاد یک قیام داخلی شده است. بیشتر از خالد مفتون میشنویم که میلحظه در استودیو است.
میرحسین موسوی رهبر مخالف حکومت ایران تا یک اعلامیه گفته است که به خاطر آوردن اصلاحات در کشورش از مرگ ترس ندارد. موسوی دیروز گفت کشورش در یک بحران جدی قرار دارد. موسوی همچنان از حکومت ایران خواست تا عامیان وی را که بعد از انتخابات ماه جون سال گذشته دستگیر شدند فوراً آزاد کنند. اظهاراتی که از طریق صفحه اینترنتی وی به نشر رسیده است، موسوی گفته است که اظهارات تند حکومت ممکن سبب قیام داخلی گردد. موسوی این اظهارات را بعد از آن مطرح کرد که نماینده آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران دیروز گفت که رهبران مخالف حکومت دشمن خداوند هستند و باید اعدام گردند. در واکنش به این اظهارات موسوی گفت که به خاطر دفاع از خواست مردم از مردن، کشته شدن و دستگیر شدن ترس ندارد. رهبر مخالف ایران خشونت پلیس و نیروهای امنیتی ایران را علیه معترضان را نیز محکوم کرد. در اعتراضات هفته گذشته حداقل 8 مظاهره کننده به شمول خواهرزاده موسوی کشته شدند. مخالفین حکومت اداره محمود احمدی نژاد را به تقلب در انتخابات اخیر ایران میکنند.
تشکر از خودت خالد مفتون. و حالا خبرهای دیگر را ادامه میدهیم. خبرگزاری رویترز به نقل از نیروهای مبارزه با دزدی دریایی اتحادیه اروپا گزارش داده که در شامگاه جمعه راهزنان دریایی کشتی سنگاپوری را در آبهای خلیج عدن ربودند. این کشتی تانکر که حامل مواد کیمیایی است در حالی که در مسیر آبهای اروپا در نزدیکی سومالیا بود توسط دزدان دریایی ربوده شد. این کشتی با ظرفیت 20,000 تن 24 عمله دارد که از میان آنها 17 نفر اندونزیایی، 5 نفر چینی، 1 نفر نایجیریایی و 1 نفر ویتنامی هستند. بنابر گفته نیروی حفاظت دریایی اتحادیه اروپا، کشتیبان گفته که خدمه کشتی همگی سالم هستند. کره شمالی با نشر پیام به مناسبت سال نو میلادی گفته که حکومت آن کشور خواهان پایان یافتن روابط خصومت آمیز با آمریکا است. این پیام دیروز از طریق رسانه‌های صوتی، چاپی و تلویزیون دولتی کره شمالی نشر شد. در این پیام مقام‌های کره شمالی همچنان گفتند که آن کشور متعهد است تا از طریق مذاکرات جزیره کره را از وجود سلاح‌های هسته‌ای پاکسازی کند. مذاکرات بین‌المللی در مورد خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی سال گذشته متوقف شد. کره شمالی بعد از آن مذاکرات را ترک کرد که کشورش به خاطر آزمایش راکت‌های هسته‌ای مورد انتقاد قرار گرفت. آزمایشات کره شمالی سبب شد تا سازمان ملل متحد تحریم‌های جدی‌تر را بر آن کشور وضع کند. این بود تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان در این مجموعه خبری 30 دقیقه‌ای تا حالا. و حال غفور متین شماره از روزنامه‌های معتبر جهان را در مورد افغانستان و منطقه با شما مرور می‌کند.
روزنامه اندپندن چاپ انگلستان در شماره اول ماه جنوری سال نو یا 11 ماه جد زیر عنوان ضربه دیگر به اعتماد در افغانستان مقاله تحلیلی نوشته و در شروع مقاله می‌نویسد: مرگ 7 کارمند اداره استخبارات مرکزی امریکا CIA توسط یک بم انتحاری در یک پایگاه نهایت مخفی در منطقه دورافتاده و ناهموار ولایت خوست هم یادآوری از اهمیت و نقش یک سازمان استخباراتی در جنگ رو به توسعه امریکا در افغانستان است و هم ذکر از منتهای خیانت در رابطه با انسان است که چون این کار را انجام می‌دهد. روزنامه می‌افزاید اگر قرار باشد که واشنگتن و متحدین واشنگتن در یک جنگ گوریلایی جایی که انعطاف پذیری و تاکتیک های غیر سنتی لازم است کامیاب شوند، در آن صورت کارشناسی و تجارب CIA یعنی اداره مرکزی استخبارات امریکا بسیار فوق‌العاده و با ارزش است. اما با هر پیمانه یا اندازه که سنجیده شود، تلفاتی که در پایگاه چمپمن در ولایت خوست اتفاق افتاد، نمایندگی از یک عقب‌نشینی قابل توجه تلاش‌های ناتو برای غالب شدن است در جایی که بریتانیایی‌ها، شوروی‌ها و سایر تجاوزگران خارجی به صورت یک نواخت ناکام شدند. روزنامه دیگر تایمز چاپ لندن در شماره اول ماه جنوری خود در ارتباط قتل اطفال در شرق افغانستان مقاله نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد. شورای امنیت ملی و حکومت افغانستان از ایالات متحده امریکا تقاضا نموده تا اشخاص را که در قتل اطفال در شرق افغانستان دست داشتند آنها را به دولت افغانستان تسلیم بدهند. تا کنون این اولین جواب پرخاشگرانه حکومت افغانستان است که در حمله علیه مردمان ملکی صورت می گیرد. اما مقامات امریکایی اصرار دارند که عساکر آنها تحت حمله قرار گرفتند و همه قربانیان حادثه یک بخشی از همان محل بود که در آن بم ساخته می شد. بنوشته روزنامه این تقاضا جنگ زبانی میان حکومت افغانستان با حامی قدرتمند نظامی حکومت کرزی را به نمایش می‌گذارد. همچنان این اولین بار است که آقای کرزی گفته است نیروهای خارجی مستقیماً در کشتن مردم ملکی دست دارند و مسئول می‌باشند. به نوشته روزنامه تایمز این موضوع همچنان انعکاس از تقاضاها یا ادعاهای رو به افزایش یک حکومت می‌باشد که در شرایط معین اتخاذ می‌نماید. خاصتاً بعد از تقلب کاری انتخابات ماه آگست و بعد از اینکه به صورت علنی از طرف کشورهای عضو ناتو به خاطر فساد اداری مورد انتقاد قرار می گیرد.
از همراهیتان تا این لحظه تشکر. خوشحالیم که با ما هستین. لطفاً ما را تا 7 شام امروز همراهی بکنین و باید بگویم که براتون هر هفته برنامه های جالب هم داریم. مثلا امروز یعنی شنبه ها برنامه زیر آسمان کبود را میتونین در ساعت 3 تا 5 به وقت کابل بشنوین و همچنان در روزهای یک شنبه در ساعت 3 تا 2:30 تا 3:30 به وقت کابل برنامه صحت را براتون داریم و همچنان پنج شنبه ها میتونین که برنامه در امواج آزادی را در ساعت 3 تا 5 به وقت کابل بشنوین و همچنان میتونین که در روزهای جمعه برنامه مربای مرچ را بشنوین که یکی از پرشنونده ترین برنامه های ماست. حالا ببین که کمک از این برنامه را یک جا با هم بشنویم.
کیلو موتر شخصی بگیرن، دو گارد محافظ مخفی بگیرن، کجا شد و دولا و صداقت رایا از وکیلا چی بگیرن؟ وکیل غنچا وزیر غنچا دلش سنگ، دلا از جور و آزار شده تنگ، ندارم تو قد جنگ و جدالش، وکیلا بر وزیرا میزن سنگ. دنگ 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 و شورا می روی شورا را قربان، برات کلچه و شورا را قربان، وزیرا جمله زرد و زار گشته، سواد و به سوادی را قربان، وکیل غنچه وزیر غنچه دلش سنگ، دلا از جور و آزار شده تنگ، ندارم طاقت جنگ و جدالش، وکیلا بر وزیران میزن سنگ. دنگ 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 وزارت ده وزارت بیرو بار است، وزیرا با وکیلا پنج و چار است، وکیل بی سواد دفتر به دفتر، پس مور کدوی زرد و زار است. وکیل غنچه وزیر غنچه دلش سنگ، دلا از جور و آزارش شده تنگ، ندارم طاقت جنگ و جدالش، وکیلا به وزیرا میزنه سنگ. دنگ 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 دارا دارا دنگ.
برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنین با آدرس اینترنتی ما azadi.radio.com. و حالا احمد شبر در استودیو. سلام.